اون روز صبح شاه سر حال نبود، اما جلوی دوربین خودش رو مرتب کرد تا خوشحال به نظر برسه و سخنرانی خودش رو در 14 آبان 57 شمرده و تاثیرگذار بخونه. اما 72 روز بعد، زمانی که میخواست از ایران خارج بشه، حتی سعی نکرد جلوی دوربینی که در فرودگاه منتظرش بود لبخند مصنوعی بزنه. کار برای اون تموم شده بود.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
پاریس، شهر رویایی در اروپا. مهرماه شده و هوا هنوز گرمه. ناگهان روزنامه ها می نویسن بزرگترین مخالف رژیم شاه به این شهر وارد شده است. امام در اولین مرحله برای اینکه تکلیف خودش را با محمد رضا و حکومت پهلوی یکسره کنند، بازگشت به قانون اساسی مشروطه را مردود و سخن از حکومت جدید برای ایران کردند.
اما قانون اساسی، برگشت به قانون اساسی، همون برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری کهنه شده و ارتجاعی.
این حرف ها در اون روزها بسیار غیر منتظره بود. شاه همین چند ماه احساس میکرد در اوج قدرته و هیچ مخالفی نمیتونه خم به ابروش بیاره.
این فرمانی است که از همیشه محکمتر صادر میکنم و البته انتظار دارم که مو به مو اجرا بشه.
حمایت خارجی به ویژه کارتر از اون بسیار هیجان زدش کرده بود. همچنین ارتشی تا دندان مسلح اطرافش موزیک پیروزی می زدن.
سلامتی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه بزرگتش داران دانشکده.
اما رویای قدرت در محمد رضا شاه کمتر از چند ماه به خوابی هولناک تبدیل شد. احسان نراقی، مشاور فرح دیبا.
یه روزی من میرفتم پیش شاه، برخوردم به پاکروان، دست من گرفت گفت میری پیش شاه. گفتم آره. گفت نذاریم بره ها، این آدم ترسوی در میره ها، نذاریم بره، این باید بمونید و درست کنه. بنابراین میلش برختم بود، خواست بره اگه میشه از خارج کاری بکنه. کسی که بمونه و تحمل کنه، این جرأت و جسارت داشت که بمونه و تحمل این تغییر بکنه.
شاه برای کنترل اوضاع هر کاری که فکر میکرد انجام داد. کاخ نیاوران هر روز شاهد رفت آمد نظامیان و سیاستمدارا بود. یکی از مهمانهای ویژه ارتش بود ازهاری، رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بود که وارد اتاق ملاقات با شاه میشه و گفتگوی خصوصی بین اون دو انجام میگیره. فردا صبح 15 آبان 1357 خبر میرسه که ازهاری نخست وزیر شده.
هموطنان عزیز، بیایید همگی به ایران بیاندیشیم، برای ایران بیاندیشیم و ایرانی بیاندیشیم تا ایران و ایرانی باقی بماند.
کاملا مشخصه که شاه نگران اوضاعه و میخواد با مهره هایی که داره در بازی شطرنج انقلاب کار خودش رو پیش ببره. اما از پاریس به تغییر دولت واکنش نشون میدن.
یه ملتی وقتی که یه چیزی را نخواست، خب شاه برای ملت هست، وقتی ملت نمیخوادش که نمیشد که به زور آوردهش. اما مردم سر وزرا حرف ندارن تا ما مردم را اقناع کنیم به اینکه آقا بسم الله وزیر خوب ما به شما تحویل داریم. اونا میگن ما اصلا سلسله شاهنشاهی را نمیخواییم.
محمد رضا پهلوی طبق معمول از سفیرای خارجی خواست تا مثل یک مشاور امین در کنارش باشند. آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران.
I remember saying to the Shah in October when people were striking for more pay because they realized the government was weak.
یادم هست که در اوایل آبان که اعتصاب ها تازه شروع شده بود و مردم دولت را ضعیف می‌دیدند، همان موقع من به شاه گفتم که اعلی حضرت، من احساس بدی دارم که اینها راه مقابله با شما را یاد گرفتند و به زودی خواهند گفت فقط به شرط رفتن شما به سر کار باز خواهند گشت. به شاه گفتم اعلی حضرت، وقتی این اتفاق بیفتد من یکی نمی‌دانم چه می‌توانید بکنید.
محرم سال 1357 همه چیز به نفع انقلاب تغییر کرده. روز 18 آذر یعنی 8 محرم باز نوفل و شاتو و پیام امام که همه جامعه رو به هیجان آورد.
اگر کسی ببیند محمد رضا خان را که این اوصاف را دارد و ساکت کند، جاش جای محمد رضا خان است در جهنم. ولو نماز شب بخوند، ولو تمام عمرش را در اطاعت الله سر کرده باشد، چطور میشد یه ملت ساکت بشیند؟ عذر همه منقطع است، همه عذرا منقطع. اگر ما 4 نفرم بودیم قاعدش بود که قیام کرده باشیم. هیچ که نمیتوند بگد ما تنهاییم. حالا ملت است، تمام ملت الان.
پیمایی تاسوعا و عاشورا تکلیف خیلی افراد رو مشخص کرد. خبر تظاهرات در کاخ نیاوران هم تأثیر گذاشته. شاه شعارهای مردم رو شنیده بود. احسان نراقی از نزدیکان دربار درباره اون روزها میگه:
خب میگم نمیدونست که این چی شده که به این وضع در آمده، متوجه نبود. هی میگفتیش که مثلا اینا که مردم مرفهی هم چرا با شنیدیم زنم و پالتو پوست رفتن تو تظاهرات، اینا چی میگن؟ مثلا خیال میکرد که حتما تظاهرات کننده باید آدم فقیری باشه. میگفت اینا که مرفه هم چی میگن؟
همه تحلیل ها در کاخ نیاوران شکست خورده از کار در اومده بود و شاه سرگردان از این سوی اتاق به اون سو میرفته. پیشنهادهای جدید در اتاق محرمانه اون مطرح شد. گروهی از انتقال سلطنت به فرح دیبا همسر شاه میگفتند بختیار آخرین مخرج شاه بود. برنامه ریزی ها به گونه ای انجام گرفت که 9 دیماه بختیار دولت را در دست گرفت. شاه گمان میکرد جبهه ملی نفوذی در میان مردم داره و میتونه حتی امام در پاریس رو کنترل کنه. اما امام در نوفل و شاتو جواب کوبنده ای به این تفکر شاه داد:
ما دولت را دولت خائن میدانیم، برای اینکه خیانت بالاتر خیانت این است که مجلس را فاسد بداند و معذالک از او رأی اعتماد بگیرد. این خیانت به ملت.
واکنش نوفل شاتو دوباره ستونهای کاخ نیاوران را لرزوند. ایده ی خروج شاه از کشور جدیتر شد. محمد رضا اعتماد به نفس خودش را از دست داده بود و نمیدونست چه باید بکنه. سالیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران که رفاقت صمیمی با محمد رضا داشت و در تصمیم گیری های شاه نقش مهمی داشت، درباره حال شاه در اون روزها میگه:
شاه میدونست که باید از ایران خارج بشود، اما عواقب این کار را نمیتوانست به خودش بقبولاند. مثلا گاهی میگفت به جای ترک ایران شاید بهتر باشد با کشتی خودش به فاصله 5 کیلومتری آبهای مرزی ایران برود. او تا چند روز مانده به رفتنش نتوانسته بود خودش را متقاعد بکند که واقعا باید از کشور ببرد و برود. او اینکه منطقا لزوم رفتنش را از مدت پیش درک کرده بود.
سیاست‌های غلط و جنایت‌های بزرگ در نیم قرن سلطنت رو به آخرین پله رسونده بود. نهضت اسلامی ایران هر روز در خیابون‌ها تظاهرات می‌کردند و شعار اصلی چیزی نبود جز مرگ بر شاه. سرانجام در 26 دی ماه 1357 محمد رضا کشور رو ترک کرد. واقعیت اونه که محمد رضا با خروج از کشور به دنبال تمکین به حرف مردم نبود. او دست بختیار و ارتش رو باز گذاشت. تنها امیدش هم این بود که تظاهرات ها هر طور شده سرکوب بشه اما نامی از او در کشتارها نباشه.
حالا هم که راه افتاد از بیرون، چند تا قصاب را گذاشته برای اینکه مردم را بکشن. خودش میخواد فرار کند برد کنار و یه عده را گذاشته باز قتل عام کنن مردم را. باز این گرفتاری را ما داریم. ما کرارن گفتیم این حکومت تا سلطنت هست حکومت باطل است.
کشتارها از 26 دی تا 22 بهمن ادامه داشت و خانواده شاه سرگردان در بیرون از کشور نظاره‌گر اوضاع بودند. اما کار تمام شد. 4 دهه است که انقلاب اسلامی به همت مردم به پیروزی رسیده، اما رویای بازگشت هنوز در ذهن بازماندگان خاندان پهلوی وجود داره. آشوب‌های قبل بهونه‌ای برای عرض اندام پسر محمد رضا شاه بود.
شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت خود شما حس میکردی اینقدر دوست داشته باشن که این نسل جوانی که 60% جمعیت کشور ما رو تشکیل میدن شما رو صدا میزنن.
البته فکر کنم هممون تحت تاثیر قرار گرفتیم راستشو بخوایم.
اگرچه این شاهزاده خیالی ارزش جواب دادنم نداشت، اما پاولو کویلو نویسنده برزیلی توییتی علیه رضا شاه پهلوی منتشر کرد که حرف دل ایرانی ها هم هست. اون در توییتش نوشت:
خفه شو، ساواک مرده است و اگر تو به دنبال یک کودتای دیگر باشی مانند کودتایی که سازمان سیا در سال 1953 سازماندهی کرد، مردم ایران برای حمایت از کشورشان برمیخیزند.
هر کسی قصه ایران معاصر رو بخونه میدونه ماجرای سلطنت پهلوی چه روزهای سیاهی برای این ملت رقم زد و انقلاب اسلامی ایران برای همیشه بر قدرت دیکتاتورها پایان داده است.
بعد از ظهر بسیار خوبی براتون آرزو دارم. متشکرم که با ما همراه هستید دوستان عزیزم. این روزها هموطنان سیل زدمون در استانهای جنوبی به ویژه جنوب شرق کشور به کمک و همیاری ما نیاز دارند. امیدواریم به همه مردم، مسئولان و نهادها با همه همدل باشیم و مشارکت کنیم تا انشاءالله به خیر بگذره. برنامه بعدی رو بشنویم.
سبزینه
به نام یگانه هستی بخش، خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو ایران. از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده برنامه سبزینه باشید. در برنامه این هفته سبزینه درباره کشت بافت گیاهان میگیم و همینطور در مورد مورینگا یا همون درخت معجزه. با ما همراه باشید. کشت بافت و سلول به همراه روش‌های مهندسی ژنتیک از ارکان مهم فناوری زیستی به عنوان یکی از علوم پیشرفته دنیا به شمار میان. با استفاده از فناوری بومی کشت بافت گیاهی، تکثیر سریع گیاهان گران قیمت و تولید کود و سموم بیولوژیک کشاورزی محقق میشه. آقای مهندس مصطفی برغمدی، نماینده کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره کشت بافت توضیح میدن.
کشت بافت گیاهی رو قبل از اینکه حوزه نوینش رو ابتدا توضیح بدیم، اجازه میخوام که تعریفی از کشت بافت گیاهی داشته باشم. به کشت سلول، بافت و یا اندام گیاهی بر روی محیط کشت پایه با مواد غذایی فرموله شده که در محیط کاملا استریل قرار دارن و گیاهان یک شکل از نظر ژنتیکی ایجاد میکنن، ما کشت باف میگیم. تو این تعریف چند نکته حائز اهمیت برای ما. ما برخلاف کشاورزان سنتی و کلاسیک که برای تکثیر مواد گیاهی خودشون از بذر، پاجوش، قلمه، پیوند استفاده میکنن، ما اینجا اصلا نیاز به این چیزها نداریم. ما از تمام قسمت‌های گیاه، از سلول، بافت، اندامک، ریشه و یا هر قسمت دیگه از سلول گیاه رو میتونیم استفاده کنیم و تکثیر بدیم. مبحث بعدی دیگه ای که هست این که توی کشاورزی سنتی ما گیاهان رو درون خاک میکاریم، اما چیزی که هست اینه که ما درون خاک وقتی که میکاریم، مواد غذایی بین میکروارگانیسم‌های خاک و ریشه اون گیاه در حالت تعادل هستن. یعنی این که در نهایت تعادل به سمت ریشه گیاه میره و گیاه عملاً رشد خودشو انجام میده. اما توی محیط کشت ما چیکار میکنیم؟ ما گیاهان رو درون شیشه کشت میکنیم. توی شیشه محیط کشتی داره که عملاً شبیه به خاک هست و اتفاقی که ما اونجا رقم میزنیم تمامی غلظت‌های موادی که ما به گیاهمون میدیم قابلیت تشخیص برای ما داره. یعنی ما غلظت‌ها رو میدونیم از ماده A چقدر میزنیم، از ماده B چقدر به گرم میزنیم. بنابراین یکی از میشه گفتش تمایزهای بین کشت بافت گیاهی و بحث عملاً کشاورزی سنتی. مبحث بعدی اینه که ما توی محیط طبیعی که یک کشاورز یا یک باغدار داره تکثیر ایجاد میکنه محیط استریل نیست، اما ما توی محیط کشت عملاً محیط استریل نیاز داریم. چرا؟ چون ترکیبات غذایی مورد نیازه هم گیاه رو فراهم کردیم هم میکروارگانیسم رو فراهم کردیم. با توجه به اینکه میزان تکثیر میکروارگانیسم ها در محیط کشت بسیار بیشتر از عرض کنم حضور شما مواد گیاهیمون درون عملا شیشه آزمایشگاهی هست، به همین علت ما باید محیطی کاملا استریل ایجاد کنیم که اجازه این رو بدیم که اون گیاه ما به طور کامل تکثیر پیدا کنه. مبحث بعدی اینه که ما توی کشت باف میایم گیاهان یک شکل از نظر ژنتیکی ایجاد میکنیم. این به کشاورز ما، این به باغدار ما این امکان رو میده که اون مزرعه خودش رو، اون باغ خودش رو به صورت مکانیزه در بیاره، یعنی توسط ماشین‌های کشاورزی محصولات خودش رو عملاً جمع‌آوری کنه.
کشت بافت گیاهی یکی از شاخه‌های مهم زیست فناوریه. طی دو دهه اخیر فناوری کشت بافت گیاهی به عنوان کارآمدترین شیوه در عرصه تولید یک گیاه جدیده. ادامه صحبت‌های مهندس مصطفی برقمدی درباره مزایای روش کشت بافت گیاهیه.
مبحث اولی که اینجا خیلی حائز اهمیت است که ما مریض تولید نمی کنیم. یعنی اینکه ما گیاهانی رو تولید نمی کنیم که آلوده هستن. ما گیاهانی رو تولید می کنیم که در شرایط کاملا استریل نگه داشتیم و اینها رو عملا بعد از اینکه تولید می کنن تکثیرش که اتفاق می افته وارد بازار می کنیم. بنابراین کشاورز یا باغدار می تونه اون محصول سالم رو از یک مرکز کشت بافتی تهیه کنه. گیاهانی که به سنتی تکثیر پیدا می کنن و درون خاک ها کش میشن، اما از آلودگی میکروارگانیسم ها و ویروسی رو درون خودشون جا گذاشتن و اینها به هیچ عنوان از بین نخواهند رفت مگر اینکه ما از کشت بافت گیاهی استفاده کنیم. تو کشت بافت گیاهی گیاهانی رو از نظر شکل و میشه گفتش که ژنوتیپ یکسان ما ایجاد میکنیم. این به ما کمک میکنه که کشاورزان ما، باغداران ما عملا محصولاتشون رو قابلیت مکانیزاسیون رو بهشون میده. یعنی میتونن محصولات کشاورزیشون رو توسط ماشین‌های کشاورزی جمع‌آوری کنیم. وقتی ما در مورد قابلیت مکانیزاسیون صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه ما تمام گیاهانی که از طریق کشت باف داره ایجاد میشه یک شکل هستن، یک ارتفاع هستن، کیفیت محصولشون یکسان هست. مبحث بعدی اینه که ما گیاهانی که درون کشت بافت گیاهی داریم کشت میدیم، سرعت رشد و سرعت تکثیر اینها اصلاً قابل قیاس نیست با کشاورزی سنتی و کلاسیک ما. مبحث بعدی ما معمولاً وقتی ما یک بذر رو میبینید، بعضی از بذرها مشکلات جوان زنی دارن. ما با از بین بردن پوسته بذر توی محیط کشت آزمایشگاهی خیلی راحت میتونیم خواب بذر رو عملا ازش بگیریم و عملا این باعث بشیم که به نحوی اون گیاه ما به خوبی رشد کنه. اگر کشوری عملا مسلح بشه به حوزه کشت بافت گیاهی، میتونه اقتصاد خودش رو از حالت نفتی خارج کنه و مثل کشوری میشه شبیه کشور هلند که اینها تونستن بخش اعظمی از درآمدهای خودشون رو توسط کشت بافت گیاهی عملا ایجاد کنن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
ما در برنامه‌های بعدی سبزینه باز هم درباره فناوری کشت بافت صحبت می‌کنیم، اما در این بخش می‌خوایم از یک فعالیت علمی دیگه در حوزه گیاهان بگیم، تولید مواد مفید از گیاهان. توضیح در این باره رو از زمان آقای دکتر مهدی امینزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. موضوعی که در موردش میخواستیم صحبت کنیم تولید مواد مفید از گیاهان هست، گیاهانی که در ظاهر ممکنه که استفاده چندانی نداشته باشند و به عنوان پسماند استفاده بشن، ولی در عمل و در علم و در آزمایشگاه قادر خواهیم بود که از اونها مواد سودمندی رو تولید کنیم و باعث بشیم که کشورمون از واردات بی نیاز بشه. این کار امکان پذیر نیست مگر زمانی که به جوانان وطنمون و به دانشجویان ایمان داشته باشیم و به اونها پروبال بدیم و امکان این که از توانایی خودشون به درستی استفاده کنن بدیم. عنوان کار ما تولید یک پپتید ضد آلودگی هوا از گیاه مورینگا بود که عمده کار توسط همکارم خانم فتوحی دانشجوی دکتر بیوشیمی انجام شده که من ازشون خواهش میکنم هم خودشون رو معرفی کنن و هم در مورد کاری که انجام دادن بیشتر توضیح بدن.
به نام خدا، فاطمه فتوحی هستم، دانشجوی دکترای بیوشیمی. کاری که به همراه آقای دکتر امینزاده استادم انجام دادیم کار کردن روی پپتیدهای گیاه مورینگا هستش، در واقع پروتئین هایی که در این گیاه وجود داره، حالا با اندازه های کوچیکتر که معمولا ازشون استفاده میشه برای محصولات آرایشی بهداشتی که خاصیت ضد آلودگی هوا رو دارن، اما تولید داخلی رو ما متاسفانه نداشتیم و تو این پروژه سعی کردیم که بتونیم محصول داخلی تولید بکنیم که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نیروی کار بتونیم کمک بکنیم به تولید داخلی این محصول. گیاه مورینگا در واقع درخت معجزه بهش گفته میشه، گیاهی هستش که از قسمت‌های مختلف این درخت استفاده میشه برای محصولات مختلفی که الان توی بازار، حالا چه نمونه‌های خارجی و چه نمونه‌های داخلی وجود داره. این پروتئین‌ها یا پپتیدها رو ما از دانه این گیاه در واقع گرفتیم. دانه وقتی روغن‌گیری میشه تونستیم ازش پروتئین هایی رو جدا بکنیم با روش هایی که به خصوص از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشه. تونستیم این کار رو انجام بدیم و در آخر محصولی رو تولید بکنیم حتی با کیفیت بهتر از نمونه خارجی که بتونن به طور کلی شرکت های آرایش بهداشتی ازش استفاده بکنن. حالا تو این کار مد نظر ما و قراردادی که داشتیم با یک شرکت آرایش بهداشتی داخلی بود که در نهایت موفق شدیم این محصول رو تولید بکنیم تا توی محصولات مختلفی مثل شامپوها، مثل ژل هایی که برای شستشوی صورت استفاده میشه و به تازگی کرم ها از این گیاه استفاده میکنن و خواص ضد آلودگی هوایی رو داره که فکر میکنم با وضعیت موجود خیلی هم کاربردی باشه. گیاهی که وجود داره، در واقع این درخت به طور کلی توی کشورهای هند و توی کشورهای خارجی وجود داره، تو چند تا کشور، ولی خب الان به تازگی دارن توی جنوب کشور هم این رو کشت میدن. در واقع خاصیت ضد آلودگی هواش میشه گفتش که خاصیت هایی بوده که در خارج از کشور توی شرکت خارجی که کار شده بوده تست های مختلفی انجام داده بودن برای گرفتن این که ببینن آیا واقعا این محصول میتونه خاصیت ضد آلودگی هوا داشته باشه. تست های این ویترو انجام شده، یعنی در واقع روی سلول های انسانی کار شده برای اینکه بتونن این خاصیت رو ازش بگیرن و دیدن که توی تست های مختلفی که حالا معمولا گذاشته میشه در معرض حالا عواملی که در آلودگی هوا نقش دارن، دیدن که این تونسته تا حد زیادی توی این تست ها نشون بده که نسبت به حالت عادی جذب کننده است و اگه روی پوست باشه و حالا یا بتونیم ما بشوریم صورت همون رو یا موها رو باهاش شسته بشه، چه پوست چه مو، میتونه این خاصیت رو از خودش داشته باشه.
مورینگا گیاهیه که به خاطر فوایدش برای سلامتی از هزاران سال پیش مورد توجه انسان بوده. مورینگا سرشار از آنتی اکسیدان های سالم و ترکیب های گیاهی زیست فعاله. مورینگا درخت نسبتاً بزرگیه که بومی شمال هند محسوب میشه، ولی در بقیه نقاط آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی هم رشد میکنه. این گیاه اسمای مختلفی داره و در ایران هم به نام گز روغنی شناخته میشه. یکی از خواص روغن دانه مورینگا برای محافظت از مو در مقابل رادیکال‌های آزاده و مو رو تمیز و سالم حفظ میکنه. این گیاه حاوی پروتئینه، یعنی برای محافظت از سلول‌های پوست در مقابل آسیب مفیده. عناصر آبرسان و سمزدا هم داره که پوست و مو رو تقویت میکنن. برای درمان عفونت‌ها و جراحت‌های پوستی هم مفیده. خانم فاطمه فتوحی، دانشجوی دکترای رشته بیوشیمی، در این باره بیشتر توضیح میدن.
خب اگر بخوایم که بیشتر راجع به این گیاه صحبت بکنیم، درخت مورینگا بومی ایران نیست، در واقع در کشورهای هند و پاکستان و کشورهای گرمسیری بیشتر این درخت کشت داده میشه، اما به خاطر خواصی که داشته الان کشاورزانی اومدن رو آوردن بهش و تونستن توی جنوب کشور هم این درخت رو کشت بدن، چون قسمت‌های مختلفی از این گیاه قابل استفاده است و کاربردهای مختلفی داره، یعنی از لحاظ اقتصادی هم به شدت توصیه میشه، چون که میتونیم قسمت‌های مختلف رو به صنایع مختلفی واگذار بشه. قسمتی که ما کار کردیم در واقع روی دونه گیاه بوده که بعد از روغنگیری که روغن دونه این گیاه هم بسیار کاربردهای مختلفی از جمله تو همین زمینه آرایشی بهداشتی داره، از کنجاله این گیاه یعنی دونه گیاه بعد از روغنگیری استفاده شد و ما تونستیم این کنجاله رو معمولا خیلی کاربرد خاصی براش حداقل توی ایران نداشتن و بیشتر برای خوراک دام و طیور استفاده می‌کردن، اما ما با تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم که از همین کنجاله دورریز هم میشه خواص این چنینی به دست آورد و ما تونستیم از کنجاله این گیاه استفاده بکنیم و این پروتئین ها رو از کنجاله گیاه گرفتیم. محصولی که به دست اومد از لحاظ اقتصادی به شدت مغروم به صرفه بود، چون از ابتدای کار ما بر این بودیم که روشی رو انجام بدیم که از لحاظ اقتصادی به شدت مغروم به صرفه باشه و ترغیب بکنه شرکت های آرایشی بهداشتی رو برای استفاده از این محصول به جای محصول خارجی، که این میتونه هم از لحاظ اقتصادی برای کشور خودمون مغروم به صرفه باشه و هم بتونیم استفاده بکنیم از کنجاله های دورریز این گیاه و بتونه برای کشاورزا هم این مسئله قابل توجه باشه.
و اما صحبت درباره مورینگا یا همون درخت معجزه و طرح علمی مربوط به اون رو آقای دکتر سعید امینزاده خاتمه میدن.
این محصول قبلاً از یک شرکت خارجی با قیمت هر کیلو 50 یورو وارد کشور می شد و در محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می شد. بعد از اینکه تحریمات ظالمانه آمریکا در مورد کشورمون اجرایی شد، ورود این محصول به کشورمون ممنوع شد و هیچ گونه ارتباطی دیگه اون شرکت خارجی با شرکت‌های تولید کننده داخل نداشتن و تمامی روابط قطع شد. با این کار فرصتی پیش اومد که محققان داخلی به توانایی خودشون و به قدرت فکر خودشون و به خواسته‌های خودشون بتونن برسن و ایمان پیدا کنن و ما در ابتدا به شرکت تولید کننده مراجعه کردیم و گفتیم که این کار رو میتونیم انجام بدیم و برای شما این محصول رو قادر خواهیم بود تولید کنیم، که مطالعات اولیه انجام شد، آزمایشات زیادی انجام شد و در نهایت تونستیم محصول رو به سرانجام برسونیم در مقیاس آزمایشگاهی. گام بعدی تولید محصول در مقیاس نیمه صنعتی بود. مقیاس آزمایشگاهی مقیاس بسیار کوچیکیه که فقط در حد انجام آزمایشات کوچیک قابل بهره برداریه. بعد از اون باید به صورت نیمه صنعتی و بعد هم به صورت تولید انبوه برسه. با همکاری شرکت تولید کننده و با حمایت زیاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک تونستیم این رو در مقیاس نیمه صنعتی هم تولید کنیم و گام بعدی تولید انبوه هست که توسط شرکت در حال انجام این دانش و این فناوری به شرکت تولید کننده واگذار شده و اونها الان در حال تهیه مقدمات لازم برای تولید انبوه هستند. علاوه بر این طرح جزو 5 طرح برگزیده استان تهران هست. در دانشگاه تهران کمیته‌ای متشکل از چندین دانشگاه بزرگ مثل دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، نمایندگان استانداری تهران و نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت جمع شدند و از بین طرحهایی که به محصول نهایی رسیده بود و واگذار شده بود به شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی، 5 طرح رو انتخاب کردند که این طرح جزء 5 طرح برگزیده طرحهای استان تهران هم هست.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها انتقال